بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه پنجم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسات قبلی مبحث جرم رو آغاز کردیم و گفتیم برای تشکیل جرم ما سه رکن رو نیاز داریم. رکن اول رکن قانونی بود که مباحثش رو خدمتون عرض کردیم. رکن دوم رکن مادی بود که گفتیم منظور از رکن مادی جرم یعنی همون رفتاری که مرتکب انجام میده. رفتار رو هم گفتیم اعم میشه از فعل و ترک فعل، که نکاتی رو هم در خصوص ترک فعل خدمتون عرض کردیم. بنابراین بچه ها، همه جرایم، هر جرمی که تصور کنید، برای تشکیلش نیاز به رفتار داره. نیاز به رفتار داره. چرا؟ چون اصلا یکی از ارکان تشکیل دهنده جرمه. در هر جرمی که شما در قانون بررسی بکنید، رفتاره بایستی وجود داشته باشه. حالا مثلا توی سرقت رفتاری که صورت میگیره اینه که اثبات ید بشه بر مال غیر و بردن اون بشه. تو جرم جعل رفتاری که صورت میگیره خراشیدن، الحاق، ساختن، این موارده. تو جرم ایراد صدمه بدنی به دیگری رفتار ورود صدمه به یکی از اعضای بدن دیگریه. تو جرم قتل، حالا چه عمد چه غیر عمد، رفتار اقدام سالب حیات، یعنی کاری بکنید که از طرف سلب حیات بشه. ببینید، در همه جرائم ما رفتار نیاز داریم، اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که در برخی از جرائم صرف این رفتاره برای تحقق جرم کافیه و قانونگذار نتیجه ای رو برای تحقق یا تشکیل جرم لازم نمیدونه. خوب دقت کنید بچه ها به لغاتی که استفاده میکنم. قانونگذار در برخی از جرائم برای صرف رفتار، همین که اون رفتار صورت بگیره، میگه برای تحقق جرم، برای تشکیل جرم کافیه و دیگه نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم نمیدونه. اما تو برخی از جرائم علاوه بر اینکه بایستی رفتار وجود داشته باشه، قانونگذار میگه نتیجه رو هم من نیاز دارم تا بگم جرم تشکیل شده. علاوه بر رفتار، نتیجه هم برای تحقق و تشکیل جرم لازمه. بذارید چند تا مثال با هم کار کنیم. تو مثالها خوب یاد میگیرید این رو. بریم سراغ ماده 500 قانون مجازات اسلامی بخش تزریق، یعنی بخش دوم اون کتابچه قانونیتون. میگه که هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید. خوب دقت کنید بچه ها، ببینید در اینجا رفتار چیه؟ فعالیت تبلیغی علیه نظام. خب حالا آیا قانونگذار گفت نتیجه هم برای تشکیل جرم نیازه یا خیر؟ شما ماده رو زیر و رو کنید، هیچ نتیجه ای نخواست. یعنی نگفت که این فعالیت تبلیغی علیه نظام به ضرر نظام هم منتهی شود. خیر، گفت آقا همین صرفاً اومدی فعالیت تبلیغی علیه نظام کردی، حالا چه کسی این تبلیغه رو دید و اثر کرد و بعد رفت به ضرر نظام اقدام کرد، چه این کارو نکرد، همین که فعالیت تبلیغ علیه نظام کردی، این جرم محقق شده. خب پس ما در اینجا صرف رفتار برای تشکیل جرم کافی است و نیازی به نتیجه نیست، هرچند اگر نتیجه هم بده برای ما مهم نیست. اونجا که من خدمتتون عرض کردم، گفتم در برخی از جرایم صرف رفتار برای تحقق جرم کافیه و قانونگذار نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم نمیدونه، یعنی چی؟ یعنی بعضی اوقات ممکنه نتیجه هم بده اون رفتار طرف، اما قانونگذار میگه من لازم نمیدونم نتیجه بده یا نده، من الان رفتارت رو فقط میبینم. همین که این رفتار رو انجام دادی، فعالیت تبلیغ علیه نظام کردی، جرم انجام دادی. به سراغ ماده 501 میگه هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور رو آلمن آمدن در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد. بنابراین دقت کنید، همین قرار دادن اطلاعات، همین قرار دادن این اطلاعات، این نقشه ها، این اسرار، این اسناد، این تصمیمات راجع به سیاست خارجی، همین که قرار بده دست دیگری یا دیگری رو از مفاد اون کسایی که صلاحیت دسترسی البته ندارند رو قرار بده دست اونها یا از مفاد اونها مطلع کنه، جرمه محقق شده. بچه ما کاری دیگه قانونگذار نداره بگه که حالا این اسرار رو داد به اونها، میان ما رو تحریم میکنن یا نمیکنن، میان علیه ما قطعنامه صادر میکنند یا خیر. منوط دیگه به این نتایج نکرد، گویا همین که اومدی اینها رو به افرادی که فاقد صلاحیتند در اختیار اونها قرار دادی یا از این موارد مطلع کردی، کافی، این جرمت محقق شده، بعد مجازات چی؟ پس دقت کنید، قانونگذار نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم نمیدونه، میگه همین صرف رفتار کافی. ماده 498 رو بخونید، حالا این چند تا ماده ها نزدیک هم، میگه هر کس با هر مرامی دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل بده یا اداره بکنه که هدف اون برهم زدن امنیت کشور باشه، به حبس از فلان محکوم میشه. به نظرتون بچه ها این صرف رفتار کافیه؟ خوب دقت کنید بچه ها، هدف برهم زدن امنیت کشور باشد گلتون نزنه، این نتیجه نیست. قانونگذار اینجا نتیجه رو لازم ندونست، گفته هدفت این باشه. خوب دقت کنید، میگه آقا همین که اومدی دست جمعیت یا شعبه جمعیتی رو شما تشکیل دادی یا اداره دادی و هدفت این بود که امنیت کشور رو به هم بزنی، کافیه. کاری ندارم امنیت کشور به هم بخوره یا خیرا، این گروهی که تشکیل دادی امنیت کشور رو به هم زد یا نزد، هیچ کاری من باش ندارم، من قانونگذار کاری ندارم. همین که تو تشکیل دادی، هدفت هم این بوده که بر هم بزنی امنیت کشور رو، کافیه. ببینید باز دوباره قانونگذار نتیجه ای رو برای تحقق جرم لازم ندونست. حالا ممکنه اون گروهی که تشکیل میشه امنیت کشورم بعضا به هم بزنه، بعد دوباره همه چی برگره سر جاش، حالا به هم بزنه تأثیری نداره. قانونگذار میگه صرفا تشکیل و اداره این گروه کافیه، کاری ندارم به هم زدی یا نزدی. خب بریم یه ماده دیگه بخونیم، ماده 503 رو بخونیم. میگه هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود. هم قسمت اول ماده رو هستم چون این ماده دو قسمتیه. به مواضع مربوطه داخل شد. آقا صرف داخل شدن به مواضع مربوطه کافی است. گول قصد سرقت یا نقشه برداری اینا نخوره، این قصدشه. جالبه ببینید، میگه همین رفتی داخل، حتی میگه سرقت هم نکردی، همین که رفتی داخل مواضع کافی، کاری ندارم که حالا موفق شدی سرقت کنی یا نه، همین که داخل مواضع مربوطه شدی جرمه، کاری به نتیجهش ندارم. دقت میکنید؟ ماده 512 هم نگاه کنید. میخوام مثال های متعدد بزنم که تو ذهنتون خوب جا بیفته. میگه هر کس به قصد برهم زدن، عمدن این مثال های سخت رو میارم، قصد به هدف، اینها رو میگم که یه وقت تو اینها فکر نکنید اینها نتیجه است. هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش از هان عمومی، تهدید به بمبگذاری هواپیما، کشتی و وسیله نقلیه عمومی بکنه یا ادعا بکنه که وسایل مزبور بمبگذاری شده، جرم انجام داده. کافیه، هم تهدید کرد، خلاص، کاری نداریم که امنیت کشور رو به هم زده یا نزده، باعث تشویش اذهان عمومی این تهدید شده یا نه. اصلا ممکنه این تهدیدی که انجام کرده تو رسانه ها پخش نشه، اومده توی فضای مجازی یک کلیپ گذاشته گفته ببینید من توی هواپیما بمبگذاری کردم. قصدش چیه؟ قصدش اینه که اذهان عمومی رو، مسافرایی که توی فرودگاهن توی اون هواپیمان رو تشویش بکن، غافل از این که یه دونه فالوور هم نداره، یه چهار تا فالوور هم بهش خندیدن، گفتن مال این عدد نیستی. کاری ما نداریم که حالا اذهان عمومی تشویش شد، امنیت کشور به هم خورد یا نخورد، همین که اومد تهدید کرد به بمبگذاری به این قصد، قصد میشه میره تو بحث عنصر روانی که انشالله در جلسات آتی میگم خدمت، همین کفایت میکنه بچه، همین تهدیده کفایت میکنه و ما نیاز به نتیجه نداریم. اینها، این مثال هایی که براتون زدم رو، یعنی جرائمی که قانونگذار، ببینیم ما همش میگیم نظر قانونگذار ملاکا، که قانونگذار نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم نمیدونه و میگه صرف رفتار برای تحقق جرم کافیه، به این جرائم میگیم جرائم مطلق. تمام، حالا بریم چند تا مثال دیگه باهاتون کار کنم. دقت کنید بچه ها، تو جرم مطلق که الان بهتون آموزش دادیم، دوباره این نکته رو بگم، ما در جرائم مطلق نتیجه رو برای تحقق جرم لازم نمیدونیم، ممکنه نتیجه هم بده ها، اما ما قانونگذار برای اینکه اون جرم رو محقق بدونه نتیجه رو لازم نمیدونه، ممکنه هست نتیجه بده. حالا این مثال رو دقت کنید، برید ماده 548 رو باز کنید با هم بخونیم. ماده 548 اینجوری میگه، میگه هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده، در انجام وظیفه مسامحه و اهمال کند، این میشه رفتار. رفتار چیه؟ رفتار در واقع اهمال و مسامحه در مراقبت و ملازمت متهمه، که حالا ادامه داره ماده، میگه که منجر به فرار متهم بشه. دقت کنید، نتیجه خواست، گفت مسامحه کردی، صرف مسامحه کردنت برای تحقق جرم مسامحه و اهمال در ملازمت و مراقبت متهم کافی نیست، باید متهمه فرار هم بکنه، باید متهمه فرار هم بکنه، نتیجه هم خواست. اینجا قانونگذار برای تشکیل جرم علاوه بر رفتار، نتیجه رو هم لازم دونست. بارها ما داشتیم در دادسرا مأمور متهم رو آورده، آمده در سالن دادسرا پشت در بازپرسی یا دادیاری دستبند و پابندش رو باز کرده که ببره پیش قاضی. بعدش مأمور حواسش پرت شده، دوستی کسی رو دیده، متهمم از شرایط سوء استفاده کرده و پا گذاشته به فرار. مأمور میدوه دنبالش، متوجه میشه، میفته تو حیات دادسرا و تو خیابون دنبالش و میره میگیرتش، برش میگردونه. مأمور مسامحه کرد، اهمال کرد؟ بله مسامحه کرد، اهمال کرد، اما نتیجه محقق شد یا نه؟ نشد، نتونست فرار کنه. اومد از در دادسرا بره بیرون، پشتشو گرفت، دستشو گرفت نذاش بره. اومد بره تو خیابون سوار ماشین بشه، گرفتش. دقت میکنی؟ رفتیم تو سالن دادسرا، متهم و دستبند و پابندش هم باز کرده، رفته تو یکی از شعب دیگه. من دادستان اومدم میگم این متهم پابند و دستبندش باز نشسته اینجا، هیچکی هم اطرافش نیست، مأمور رو میارم. چرا در حفظ و مراقبت متهم داری اهمال میکنی و مسامحه میکنی؟ اهمال کرده؟ بله. اما متهم فرار کرد؟ خیر. پس جرمی اتفاق نیفتاده، جرمی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون تحقق این جرم نیازمند و لازم هست که نتیجه هم محقق بشه. برید ماده 560 رو بخونید. ماده 560 اینجوری میگه، میگه هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند. خب رفتار چیه؟ یه عملیاتی میکنن، ساخت و سازی، پیکنی، مرمتی، چیزی، یه عملیاتی میکنن. کجا؟ تو حریم آثار فرهنگی تاریخی، تو اصفهان، مثلا نزدیک پل خواجو اصفهان یا نزدیک میدان امام اصفهان، منازلی که پشت میدان امام اصفهانه، میاد میخواد گود برداری کنه، حریم محسوب میشه. البته این حریم رو اداره میراث تعیین میکنه. در حریم میاد یه تخریبی انجام میده، خونه خودشا داره گود برداری میکنه، داره تخریبش میکنه، یه عملیات انجام میده. قانونگذارم گفته عملیات که دیگه شامل همه چی بشه، نخواهیم احساش بکنیم. خب حالا یه عملیاتی میکنه، سازمان میراث اومده میگه آقا جرم انجام داد، داره تو حریم عملیات انجام میده، جرم انجام داده؟ خیر، اجازه بدید، قانونگذار گفته برای وقوع این جرم باید نتیجه هم بده. آقا تو حریمی، مجوز از سازمان نگرفتی، یا گرفتی اما داری از ضوابط تخلف میکنی، تخریبم کردی، گودبرداری کردی، عملیات انجام دادی، اما حالا باید بررسی کنیم. ادامه ماده چی میگه؟ میگه سبب تزلزل بنیان اونها بشه یا در نتیجه اون عملیات خرابی و لطمه به اثر باستانی، اثر در واقع میراث فرهنگی وارد بشه. شد یا نشد؟ میگه نه، اما ممکنه در آینده باعث تزلزل بشه. میگیم نشد، پس جرمی واقع نشده. چرا؟ چون رفتار فعلی طرف صرفا یه نوع عملیات در حریمه، تا این حد رو قانون جرم نمیدونه. میگه باید نتیجه هم بده، باید باعث تزلزل بشه، تزلزل بنیان، یا باید خرابی یا لطمه وارد کنه، بایستی یه شکافی در مثلا دیواره میدان امام یا دیواره پل خواجو ایجاد شده باشه که بگیم آقای عملیات جرمه، عملیاتی که انجام دادی جرمه. دقت میکنید؟ بنابراین اینجا قانونگذار علاوه بر رفتار، رفتار میشه مبادرت به عملیات بدون اجازه یا تخلف از ضوابط، علاوه بر اون میگه نتیجه هم باید بده. اصلا بریم جرم قتل عمدی. بچه ها تو قتل عمدی رفتار چیه؟ اقدام سالب حیات، اسلحه رو بر میداره شلیک میکنه به سمت طرف، طرف گلوله میخوره توی سینش، میبرنش بیمارستان، زنده میمونه، احیا میشه. قتل انجام شده، جرم که دیگه همتون میشناسید، قتل انجام شده، طرف رو به اتهام قتل مبعث بازداشتش کنیم. ببینید اقدام سالب حیات انجام داده، اما قانونگذار میگه موقعی قتل رو من محقق میدونم که نتیجه هم بده، طرف بمیره. وقتی فوت نکنه که دیگه قتل نیست. بله ممکنه شروع به قتل باشه، ممکنه ایراد صدمه بدنی عمدی باشه، اینا هست، قتل دیگه نیست، چون قتل نتیجه میخواد. علاوه بر رفتار نتیجه هم نیاز داریم. برای چی؟ برای تحقق جرم. برید ماده 745 از قانون مجازات اسلامی رو باز کنید. میگه که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری رو بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر بکنه یا در دسترس دیگران قرار بده. خب رفتار چی میشه؟ منتشر کردن یا در دسترس دیگران قرار دادن فیلم و صوت و تصویر خصوصی دیگران. کجا؟ تو اینترنت، توی اینستاگرام، تو تلگرام منتشر بکنه. تصویر خصوصی یکی رو بدون رضایتش بیاد منتشر بکنه، این میشه رفتار جرم، در دسترس دیگران قرار بده، منتشر بکنه. خب آیا همین کافیه؟ منتشر کردن فیلم خصوصی دیگران بدون رضایتش؟ خیر. اونجایی جرم محقق شده که نتیجه هم بده. نتیجهش چیه؟ خود ماده ادامش میگه. میگه چی؟ میگه اگر منجر به ضرره اون شخص بشه، شخصی که تصویر او افشا شده یا منتشر شده، اگر که موجب هتک حیثیت اون بشه، عرفاً موجب هتک حیثیت اون بشه، اینجاست که این جرمه، منجر به ضررش بشه یا هتک حیثیت اون بشه. اینجا ما میگیم که جرم محقق شده، بنابراین نتیجه میخواد. صرف افشای اسرار رایانه‌ای، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگران یا اسرار دیگری، صرف انتشارش، صرف دسترس قرار دادن، در دسترس دیگران قرار دادنش باعث وقوع جرم نیست، باید نتیجه هم بده، باید به ضررش منتهی بشه، باید عرفاً موجب هتک حیثیت او بشه. یه مثال بزنم، یه سری از این افرادی هستن که به اصطلاح شاخ مجازی محسوب میشن و بعضن در کشورهای همسایه ایران، در ترکیه و این سمت و اون سمت هستن، فیلمهایی رو میذارن از خودشون، تصاویر رو از خودشون میذارن، ممکنه در صفحه پرایوتشون هم قرار بدن، یه سری هم عضون اونجا. بعد یکی بیاد این تصاویر رو منتشر بکنه یا در دسترس دیگران قرار بده. خب آیا منتهی به هتک حیثیت اونها میشه؟ اینها که خودشون 100 مرتبه بدتر تصاویر رو در انتشار عموم قرار میدن. حالا با یه تصویرش که داره یه چایی تو خونه مثلا با شربت میخوره، آیا حد کیسیتش میکنه؟ خیر، خودش 100 پله بدتر عکس های مبتذل و بعضا مستهجن گذاشته داخل صفحاتش، حالا در منزل داره یه چایی میخوره، این موجب حدکیفیتش میشه؟ قطعا خیر. بنابراین اینجاست که نتیجه نداده، فقط صرف انتشار، بنابراین جرمی واقع نشده. خب پس دقت کنید، یه جرم دیگه هم بگم، جرم خیانت در امانت. تا دوستان ماده 674، حالا من معمولا جرایم رو بهتون میگم که خیلی از اساتید تا حالا اصلا بهش مثالم نزدن، بعضی از جرایم خیلی اساتید همطور میگن و همون رو همون های کلید کردن، اما چون ما در واقع بعضا این پرونده ها رو داریم رسیدگی میکنیم، سعی میکنیم جرایم رو از همه جای قانون بگیم که فقط با یک سری از جرایم کلیشه ای آشنا نشید. تو جرم خیانت امانت هم بچه ها جرم مقید به نتیجه است، یعنی جرمی است که بایستی علاوه بر رفتار نتیجه هم بده. رفتار جرم خیانت در امانت تو ماده 674 بخونید دیگه، استعمال تصاحب تلف مفقود کردن مالی که سپرده شده به. اما آیا صرف در واقع تلف کردن یا تصاحب کردن یا استعمال کردن یا مفقود کردن مالی که بهت سپرده شده باعث در واقع وقوع جرم خیانت در امانت میشه؟ خیر. چرا؟ چون قانونگذار علاوه بر این رفتار میگه به شرطی که ضرر هم به مالک وارد بشه، یعنی این تلف کردن مال دیگری که بهت سپرده شده به شرطی من خیانت در امانت میدونم که علاوه بر این رفتار تلف کردن شما با این تلف کردن ضرر هم به مالک بزنی. یه مثال براتون بزنم، یه آقای اومده بود سه تا از گوسفنداش رو سپرده بود به دیگری و رفته بود مسافرت که از اونها محافظت بکنه. طرف تا برگشته بود دیده بود که هر سه تا گوسفندش رو سر بریده و میگه بیا این گوشتاش مال تو. آقا شکایت خیانت در امانت، دادسرا من از ایشون شکایت دارم، من مال رو سپردم به ایشون، ایشون اومده میبایستی این اموال رو به من مسترد میکرده بعد از بازگشتم، الان اومده به من گوشت گوسفند رو به هم میده، گوسفند زنده بهش دادم داره گوشت گوسفند رو به هم میده، خیانت در امانت کرد. بررسی کردیم، طرف قبول کرد، آره به من سپرده بود، تلفشون کردم. اما چی شده؟ آیا به ضررش شده یا نه؟ گفتیم اینها رو سپرده بود به من، خانه همسایه آتیش گرفت، سرایت کرد به منزل من، به قول اینها سوخت، گوسفندها در حال مرگ بودند، داشتن تلف می شدن، از بین می رفتن. می دونید اگر گوسفند خود به خود بمیره حرام میشه، باید حتما از لحاظ شرعی سر او بریده بشه. اومدم برای اینکه حلال کنم سر گوسفندها رو بریدم. آیا به ضرر مالک عمل کرده؟ خیر، اینجا دیگه به ضررش عمل نکرده، اتفاق به نفعش عمل کرده، وگرنه سه تا گوسفند رفته بود تمام. اینجاست که دارم میگم تو خیانت در امانت هم نتیجه نیاز داری. خب حالا میخوام بگم این مثال ها رو دیدید، این جرایمی که برای تحققش علاوه بر رفتار ما نیاز قانونگذار میگم، ما یعنی قانونگذار گفته نتیجه هم لازم هست تا بگوییم این جرم تشکیل شده و محقق شده، به این جرایم میگن جرایم مقید به نتیجه. مطلق ها چی بودن؟ جرایم بودن که صرف رفتار برای تحقق جرم کافی است و قانونگذار نتیجه رو برای تحقق یا تشکیل جرم لازم نمیداند. وقتی میگیم لازم نمیداند یعنی ممکنه نتیجه هم اتفاق بیفته اما لازم نیست، در صورتی که در جرایم مقید قانونگذار علاوه بر رفتار برای تحقق جرم و تشکیل جرم نتیجه رو هم لازم میدونه. نتیجه هم لازم هست. خب جمع‌بندی کنم، در زیر مجموعه عنصر مادی جرم از حیث اینکه رفتار ارتکابی برای تشکیل جرم کافی است و نتیجه رو لازم نداره، یا اینکه نه علاوه بر رفتار نتیجه رو برای تشکیل نیز لازم داره، اومدیم یه تقسیم بندی به جرم دادیم، گفتیم جرایم تقسیم میشن به مقید و مطلق. نکته پایانی یه اصل رو بگم بچه ها، در قانون ما اصل بر مطلق بودن جرایمه، و اگر شما در همین قانون مجازات اسلامی هم نگاه کنید اکثر جرایم مطلقن، یعنی مقید به نتیجه نیستن، صرف رفتار کفایت میکنه. پس اصل بر مطلق بودن جرایم، مقید بودن استثناست. اگر جرمی رو بخوایم بگیم مقید است و برای تشکیل علاوه بر رفتار نیاز به نتیجه هم داره، قانونگذار باید تصریح کرده باشه. اگر تصریح نکرده باشه اصل رو بذارید بر مطلق. اگر جایی ابهام داشتید که آیا این جرم مطلقه یا مقیده، برید سراغ اصل. اصل میگه چی؟ میگه اصل برای اینه که جرم مطلقه. مقید بودن نیاز به تصریح خود قانونگذار داره. خب امیدوارم که لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.